بکنن یا عدم توجه و کمرنگ شدن به داشته های قدیمه مون هستش.
دقیقا همینطور. من فکر میکنم که داستان این هست که خیلی به موسیقی در واقع دید جدی ندارن، چه اون هنرجویی که الان داره آموزش میبینه و چه اون مدرسی که داره آموزش میده. البته بعضی از مدرس، حالا ما اینو در واقع تو پرانتز بگم، و چه بعضی از مدرس هایی که دارن آموزش میدن دید جدی نسبت به موسیقی ندارن. به خاطر همین هست که در واقع هنرجو رو از پایه خیلی خوب بار نمیارن. یه چیزی که الان خیلی در واقع داره در حقش اجحاف میشه و پایه همین بداهه نوازی است که شما فرمودین، همین ردیف موسیقی ماست. من الان دارم میبینم توی آموزشگاه اولین چیزی که هنرجوها میان و میگن که ما میخواییم آموزش ببینیم همین کتاب های پیش پا افتاده و سطحی
آهنگ های
آره فولک ایرانی، و میگن ما اینا رو دوست داریم بزنیم، ولی وقتی صحبت ردیف میشه اصلا تمایلی به ردیف نشون نمیدن. یعنی دوست دارن این آهنگ ها این چیز بزنن در واقع خیلی سطحی.
بگیم که این در واقع هنرجویی که وارد بحث آموزش میشه از قبل اطلاعات اینو داره که ردیف چی هستش، دستگاه هامون چی هستش، و بر اساس اون اطلاعاتش فقط میخواد قطعه بزنه، یا اینکه نه این از عدم آگاهیش نشد گرفته؟
نه، از عدم آگاهیش هست. این وظیفه مدرسه که در واقع این دید رو به هنرجو بده.
درست.
ولی خیلی از هنرجوها به اون مرحله از موسیقی نمیرسن که حالا وارد شیوه در واقع اون نگاه جدی موسیقی بشه و بخواد ردیف بزنه و یه مقداری جدیتر بخواد موسیقی رو ادامه بده، چون همون اوایل کار دوست داره یه سری آهنگای خیلی پیش پا افتاده بزنه و بعدش هم حالا هرچی که پیش اومد. این به خاطر این هست که مدرسین ما خودشون هم تمایل دارن که اصلا همین آموزش ها رو بدن، همین در واقع مطالب و به هنرجو آموزش بدن، ولی کمتر برن سراغ ردیف. و باز من فکر میکنم که خود اون مدرس هم توی بحث
بداهه
نوازی ضعف داره، چون ما میگیم که بداهه نوازی حاصل تجربیات یک نوازنده است. این که میگم تجربیات یک نوازنده یعنی سالها نوازندگی باید کرد و سالها شاگردی باید کرد تا اون تجربیات جمع بشه و یه بداهه نوازی اتفاق بیفته. یک کسی بشه مثل مرحوم کسایی، یه بداهه نوازی بشه مثل مرحوم شهناز، مرحوم لطفی. خب اینا سالها در واقع ساز زدن و سالها ردیف زدن، چون ما میدونیم پایه و اصول در واقع بداهه نوازی ردیف ماست، ردیف موسیقی ایرانی، حالا چه ردیف آوازی چه ردیف سازی، اینها هستن که دارن اصول بداهه نوازی رو شکل میدن. ولی امروز ما فقر ردیف داریم. ما توی آموزشگاهامون، ما در بین مدرسین امروزیمون، ما فقر ردیف داریم.
درسته. یه قطعه‌ای بشنویم، همین بحث رو با آقای تیموریان ادامه بدیم. ممنون که با ما همراه هستید. برنامه ارغنون میشنوی با موضوع شیوه های تدریس موسیقی ایرانی. آقای تیموریان، بحث قبلیمون در خصوص عدم توجه به بداهه نوازی، عدم توجه به در واقع ردیف نوازی و بداهه نوازی و انتقال اون از طریق مدرس به هنرجو هستش. اینکه شما در جایگاه یک مدرس فکر میکنید که آیا این ضعف برمیگرده به اینکه خود اون مدرس در واقع توجه به بداهه نوازی نداره، یا بر اساس فرمایشات آقای صالحی هر دو به نوعی با هم درگیر هستن سر این موضوع؟
یکی از فاکتور هم ساعاتی هستش که هنرجو در کلاسش در واقع حضور پیدا میکنه. الان کلاس های ما هفته یک روز هست و اون یک روز یه تایم حدود 30 دقیقه هست. خب این تایم خیلی کمه برای کسی که میخواد ریشه‌ای کار بکنه، ریشه‌ای یاد بگیره، و اینکه حالا تا مراحل خاصی رو بخواد ادامه بده. کلاس زبان ثبت نام میکنین، هفته 3 روز هست، 1 ساعت خورده ای. اصلا کلاس شنام برین اسم نویسین، زمانش بیشتر یک روز در میونه. آره. ولی صحبت ساز که میشه یهو میشه مثلا هفته 30 دقیقه.
خب این دربر نمیگرده به مؤسسین و یا حتی خود شما بزرگواران که به عنوان مدرس؟
قانونیه که من فکر میکنم وزارت ارشاد مثل این که تعیین کرده برای این، چون که این کشوری هست در واقع سراسری این تایم. بعد عرضم به خدمتتون، شما فکر کنین که توی تایم 30 دقیقه‌ای تا یه شاگردی وارد میشه تا بهش بگی سلام حالت خوبه فلان
کوک بشه
اینا، خب دیگه اصلا زمانی نمیمونه که شما حالا بخواید از لحاظ روانی روی اون هنرجو کار بکنید که این فرد رو از اون فکر سطحیش وارد یه فکر بله جدیتر بکنین، و اون فرد حالا بیاد فکر کنه که خب من در سالهای بعد بداهه هم بیام کار بکنم، ردیفم هم حفظ بکنم. من فکر میکنم یکی از اشکالات همین هست. یادمه که شنیده بودم که کلاسای جناب استاد شهنازی صبح بوده تا عصری، و خب کیفیت ها خیلی فرق میکنه دیگه با این چیز تا یک مثلا کلاس 30 دقیقه ای.
البته حوصله نسل قبل با حوصله هم خیلی
یه سردرگمی هست که اصلا خانواده هایی که فرزندانشون رو وارد این کلاس های ما میکنن، و کسانی که خورده با سن بیشتر وارد این کلاس ها میشن، یه پلا تکلیفی هست که اصلا نمیدونن چرا میخوان ساز بزنن.
من فکر میکنم بیشتر در نظر گرفتن اون ژست خانوادگی هستش که بگن فرزند ما هم ساز میزنه،
چشم و همچشمی که ما تو فرهنگمون داریم و جز حوارد در واقع خانمان سوز فرهنگی ماه، به اصطلاح همین هست. حتی تو خرید ساز هم همین جوری هم. مثلا میگه که شما فعلا مثلا پای ساز متوسط میتونی کار بکنی؟ میگه نه من فلان ساز رو میخوام چون فامیلمون از اینا خریده. اینو ما خیلی شنیدیم.
بله.
این موضوع هم من فکر کنم که خیلی خدشه دار کرده این.
حتی یه قسمتش هم در واقع اصخایی میکنم. تمایل پدر مادر هاست برای اینکه در واقع اون در واقع عقده سرکوب شده ای که در بچگی داشتن، دوست داشتن ساز بزنن و اجازه نمیدادن بچه‌ها به راحتی به سمت موسیقی برن، در واقع اون هم تاثیرگذار هست. یعنی الان در واقع خانواده ها دوست دارن، حالا اون
سازی خودشون سازی دوست داشتن
و نتونستن، الان بچه ها رو سوق میدن برن به سمت در واقع این که اون سازها رو یا اون ساز مشخصی که اونا دوست داشتن بزنن. این هم به نظر من در واقع یه موزل هست، چون ممکنه اون در واقع فرزندی که دارن در واقع تشویقش میکنن علاقه ای اصلا نداشته باشه یا اصلا یه سازی دیگر دوست داشته باشه. یه بخشش هم اینه به نظر من.
یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که نگاه والدین غالب هستش به سلیقه فرزندان برای انتخاب موسیقی و حتی رشته موسیقی. ما بعضا میبینیم که الان شاید بخش عمده جامعه ما که دوست دارن که موسیقی یاد بگیرن به سمت موسیقی غربی میرن تا موسیقی ایرانی. حالا فاکتور از این که چقدر با موسیقی ایرانی یا غربی آشنایی دارن و چقدر با سازهای ما آشنایی دارن، بیشتر به خاطر اون جستی که حالا سازهای غربی میتونه اون کلاس در واقع اون جایگاه رو داشته باشه، با توجه به اینکه خب با در نظر گرفتن اینکه خب سازهای ایرانی هم هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو دارن. ولی ما میبینیم که در بیشتر مواقع تمایل هنرجو به سازهای غربی، مخصوصا پیانو یا گیتار یا حالا این چند وقته هارپ ما میبینیم بیشتر شده نسبت به سازهای ایرانی خیلی بیشتر شده.
این به خاطر این است که در واقع اون سازها رو دارن بیشتر میبینن و میشنون. خیلی تأثیر داره. امروز میگن که موسیقی ایرانی رو ما دوست نداریم ادامه بدیم به خاطر اینکه چه هست و چه هست و نمیدونم غمگین هست و
حوصله‌مون یه نواخته.
خب برای اینکه موسیقی در واقع خوب ارائه نکردیم ما، برای اینکه ما موسیقی که در واقع جوان پسند باشه ما ارائه نکردیم، ولی از طرفی هم روی سازهای در واقع غربی که شما دارین میفرمایین همه جا دارن این سازها رو میبینن،
تبلیغات بیشتر
دارن میان، تو رسانه ها دارن سازها رو میبینن میشنون، حتی معرفی میشه سازها. ما هنوز در واقع بچه های نسل ما هنوز بعضی از بچه ها سازها رو نمیشناسن اصلا، اسم ساز میگه چیه این مثلا، حالا
یه اسم مثلا کمانچه است
بله اصلا نمیشناسه،
چه بسی به صداشو شنیده باشه شاید هم شنیدن ولی چون ندیدن.
بله. و این هم در واقع عاملی هست برای این که متاسفانه ما یک کمی ضعف داریم تو این قسمت موسیقی ایرانی.
اگه بخوایم این موضوع رو در نظر بگیریم که خانواده ها با عدم آگاهی، حالا نمیخوایم جامعه ایت بدیم، بخشی از در واقع هنرجویانی که به سمت آموزش موسیقی ایرانی میان از عدم آگاهی خانواده هاشون هست و به اجبار تو این مسیر قرار گرفتن و فقط شاید به نیمی از جامعه‌ای که تمایل به آموزش موسیقی ایرانی دارن با در نظر گرفتن فاکتورهای آموزش و بر اساس سلیقه خودشون در واقع وارد بحث آموزش میشن، میتونیم اینو در نظر بگیم و اینو جامعیت بدیم به این که همون بلا تکلیفی که آقای تیموریان بهش اشاره کردن ما داریم تو جامعه میبینیم، همین که خروجی آموزشگاه و حتی دانشگاه‌های موسیقیمون هم خروجی در واقع قابل قبولی نیستش.
100% همینطوره، 100% همینطوره. خیلی از فارغ التحصیلای رشته موسیقی بعد از فارغ التحصیلیشون ساز رو رها میکنن و به اصطلاح شغلشون رو به اصطلاح عوض میکنن
یا حتی شغل دوم ممکنه اصلا
بله
در واقع اختیار بکنن
و این خیلی به قول خودمون موضوعی هستش که روش باید خیلی صحبت بکنیم، خاطر سختی های معیشتی که در حال حاضر الان هست خیلی ها ساز رو رها میکنن. بعد من با خیلی ها صحبت کردم که اصلا بعد از فارغ التحصیلیشون میان ابراز میکنن که ما اصلا اشتباه کردیم موسیقی خوندیم.
این دیگه
خیلی فاجعه است، به خاطر اینکه این همه ساز زدیم خب که چی حالا مثلا
چه بهره برداری کرد از اون آموزشی که دیده شده، باید بهره وقت، ولی وقتی بستری مناسب فراهم نیست، همین فرمایشات نوری که طرف میگه من پشیمونم از کاری که کردم،
پشیمونم و یا به قول شما باعث شگیری مدرسین قارچی میشه که اصطلاحی که شما به کار میبرید که ما میبینیم که بعد از فارغ التحصیل همه رو میارن به تدریس، چرا که نه تو ارکستر جای دارن به خاطر ضعف نوازندگیشون، نمیتونن در واقع گروه تشکیل بدن به خاطر شرایط اقتصادی جامعه و شاید اصلا مخاطبی نداشته باشن به خاطر اینکه لول اجرایشون در حد قابل قبول برای اجرا نیست.
ببینید خیلی از مدرسین ما الان سرخورده هستن به خاطر اینکه موقعی که شروع کردن ساز یاد گرفتن و بعدش شروع کردن به تحصیل رشته موسیقی اصلا پیش خودشون فکر نمی کردن که شاید تبدیل بشن فقط به یک معلم صرف که هفته 5-6 روز، روزی 8-9 ساعت حداقل مجبور بشن که تدریس بکنن. خب ظاهر کار تدریس خیلی راحته، یعنی ظاهرا میگین که خب این که کاری نمیکنه، معلم نشسته و هر وقت میخواد قهوهشو میخوره، هر وقت میخواد میاد میره، ولی اصلا اینجوری نیست. شما ساعت فرض بگیریم 3:30 ظهر یه شاگرد دارید 6 ساله، ساعت 4 بعد از ظهر یه شاگرد دارید مثلا 61 سال. شما همون چیزی که به همون شاگرد 6 ساله باید یاد بدید به همون 61 ساله هم باید یاد بدید، به همون 35 ساله هم باید یاد بدید و این توان روحی خیلی زیادی میخواد.
بله دقیقاً.
که این کارو بخواین ادامه بدید.
اگه اجازه بدید ما بحث این هفتم رو جمع بکنیم. صحبت پایانی دارید، در خدمتتون هستیم. ان شاءالله در برنامه آتی با موضوعات دیگه در خصوص بحث تدریس در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم. نه صحبت دیگه نمیمونه. فقط امیدوارم که در واقع اتفاقات خوبی در زمینه تدریس و مدرسینی که دارن این کار رو انجام میدن بیفته.
انشاءالله. آقای تیموری
نه صحبت خاصی نیست و سپاسگزار از این که این وقت در اختیار بودید.
خواهش میکنم. ممنون شنوندگان خوبمون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد شاد باشید.
برنامه موسیقایی ارغنون رو شنیدید شنوندگان ارجمند. این برنامه به تدریس موسیقی سنتی در آموزشگاه‌های دولتی و خصوصی پرداخت. شب زمستونی بسیار آرومی رو براتون آرزومندیم همراهان گرامی.
در آستانه برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های مختلف رادیویی برنامه‌هایی با محوریت انتخابات را تولید و تقدیم می‌کند. رادیو ایران، برنامه‌های ایران امروز، صحن علنی و حضور. رادیو جوان، برنامه‌های روز شمار انتخابات، فوق‌العاده و وکیل الملل. رادیو معارف، برنامه‌های ایران سربلند و شاخص. رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر می‌کنید و بهتر ببینید. رادیو قرآن، برنامه‌های اخلاق انتخاباتی، بهره‌ای از کلام بزرگان و برهان. رادیو فرهنگ، برنامه‌های برگ برنده، حق و تکلیف و روزی روزگاری قانون. رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی. رادیو تهران، برنامه‌های روب آینه و بهارستان. رادیو اقتصاد، برنامه‌های بهارستان، انتخاب با شما و ایستگاه 98. رادیو نمایش، نمایش‌های انتخاب پرماجرا، صعود به قله قاف، یک انتخاب، رنگین کمان و لحظه‌های انتخاب. رادیو سلامت، برنامه منتخب مردم. رادیو ورزش، برنامه فصل ششم. رادیو سبا، برنامه‌های برداشت دوم و همهای سبا. برنامه‌های تمامی شبکه‌های رادیویی از 3 درگاه رادیو، گیرنده‌های دیجیتال و نرم‌افزار ایران صدا در دسترس شماست. رادیو همراه همیشگی لحظه‌های شما. www.radio.ir روابط عمومی صدای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان گرامی، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو می شنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. نشانی پایگاه اینترنتی ما رادیو گفتگو نقطه آیار. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. شنوندگان ارجمند میتونید نقطه نظرهاتون رو به 301035 برای ما ارسال بفرمایید. بسیار خرسند میشیم نقطه نظرهای شما عزیزان رو از این طریق آگاه بشیم. همینطور میتونید نظرهای خودتون رو با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. خدمت شما ساعت رو اعلام میکنم 21:55 دقیقه است. دعوت میکنم نگاه نو رو با هم بشنویم. انتخاب هوشمندانه، انتخاب ساده و بی تکلف زیستن در روستا موضوع این برنامه است.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
زندگی روستایی آروم و آهسته پیش میره. زندگی روستایی هنوزم خالی از سر و صداست و فرسوده شدن از سختی ها و هیاهوی زندگی شهرنشینی غایب همیشگی اون.
کشاورزی میکنیم ما، زمین سیب زمینی میکاریم، عرص میکاریم، سیر، وسیله چیزا میکاریم، شغل ما همینه.
مردای ده، مردای کاه و گندم، مردای ده، مردای خان هشتم، مردای سوخته زیر حرم آفتاب، مردای ناب و کم نظیر و کمیاب، صبح سحر پا میشن از رخت خواب، یک سر روپان تا غروب آفتاب.
زندگی تو روستا یعنی
خب دیگه زحمت رو از کنم فعالیت رو باش باشه دیگه.
روستا زندگی کردن توش سخته ولی خیلی خوبم هست. چرا؟ چون که آب و هوا خیلی عالیه، ترافیک نداریم.
دوازده سالگی اومدم سر کشاورزی و بعض اینا، گندم میکشتیم، سنگک میکشتیم، سیب زمینی میکشتیم، باقلی میکشتیم، دامداری میکردیم.
شش صبح میایین، چهار غروب میشه. مثلا ساعت 9 صبحونه میدن، ساعت 12 12 نیم نهار میدن.
زندگی شهری اما نقطه مقابل روستاست و گذران زمان در شهر خود قصه متفاوت از روستا داره. زندگی شهری زندگی آروم و بی‌دغدغه نیست.
دام دارم، من خیلی دامداری رو دوست دارم و گوسفند دارم اینجا، چوپونم هستم.
خیلی خوبه.
بچه تهرانم هستم من، اومدم اینجا. من همه اینجا میرفتن، من کوله بارم گذاشتم کولم اومدم اینجا. من الان تقریبا 8 سال 7 سال هستش اینجا. 39 سالمه تقریبا، از 30 سالگی اومده 22 سالم بود اومدم، ولی اون موقع قدرت و توانایی نداشتم، نتونستم، شکست خورده. دوباره رفتم همون تهران، یکم کار کردم چون اونجا پول بهتر پیدا میشه. اومدیم دوباره تهران و یکم سرمایه جمع کردیم، دوباره اومدم اینجا گوسفند خریدم. البته الان چوپونم دارم ولی خب خودم هم میرم کوه.
دوست ندارم برم، باید اینجا بمونم. خیلی دوست دارم آزاد برم.
بی دغدغه است، آرام بخشه. در کنار این همه زحمات کوب حلاله، رغز حلال در میاریم. خدا رو شکر.
آره، میدونین چیه؟
خب قربون اون مردای دل شکسته، قربون اون دستای پینه بسته، چهار تای رستمن به قد و قامت، هیکلشون توپ، تنشون سلامت. نبوده غیر گرده گلاشون، قبار اگر نشسته رو کلاشون، کلامشون دعا، دعاشون روا، سلام و نون و عشقشون بیریا.
درسته با رشد شهرنشینی یا همون شهری شدن، روستاها هم سبک زندگیشون در حال تغییره، اما مردم روستاها همچنان انتخاب کردن ساده باشند و بیریا و همچنان همسایه از همسایه با خبر باشه.